در واقع تشکیل بده. ریس فاکتورهایی که وجود دارن وضعیت نامناسب سوشیواکونومیک هستش، سن مادر که کم باشه هستش، اگر مادر ماترنال سیکس پارتنر داشته باشه، مادر وضعیت آن مرید داشته باشه و مواجهه به سایر بچه ها در خونه و دیرکر داشته باشه و یا پسیف اسموکر باشه. در واقع این آفبر نومونیا در نوزاد با این عوامل میتونه رقم بخوره و میتونه عوامل ایجاد کننده شمون مواردی که گفتم باشه. کلامیدیا تراکوماتیس میتونه جنتال تراکت رو در زنان در حدود 2-300% موارد درگیر بکنه و علامی که توی بچه ها اتفاق میفته خب به صورت سرفه هستش، که این سرفه میتونه حالت استاکاتو پیدا بکنه، یعنی سرفه هایی که شدتشون زیاد نمیشه و شبیه بوپین کاف نیستن. تب وجود داره، اینها توی ریه‌شون ممکنه که پرهوایی باشه و یا اینفیلتریشن اینترستیشیال وجود داشته باشه و نکته که در این وجود داره اینه که اینا ویزی ندارن. اوروپلاسما اورولیتیکوم هم در بسیار از جنتالی بسیار از مادرها وجود داره، ممکنه که هیچ علامتی در ریه وجود نداشته باشه و یا اینکه اینفیلتریشن مختصر باشه. در سی ام بی در 11-28% جنتال تراکت مادرها دیده میشه و بیشتر از 50% نوزادانی که این مواجه میشن ممکنه که مبتلا بشن، ولی ابتلا به نمونیا معمولا غیر شایع هستش. ابتلا به نمونیا یا نومینیت با سی ام بی در بچه هایی که دچار سی ام بی مادرزاده میشن خیلی بیشتر دیده میشه. از نظر پاتوژن های دیگری که میتونن عامل آفبر نمونیا باشن، شامل RSV، پرانفلانزا، هیومن بوکا ویروس، هیومن پونوما ویروس و آدنو ویروس هستش. خب این عواملی هستن که بیشتر بعد از تولد بچه رو درگیر میکنن. از عواملی که باکتریال باشن و باعث ایجاد آفبر نمونیا باشن کمتره و ما بیشتر ویروس ها و عوامل ماکوپلاسمایی و این گونه موارد رو داریم با که با این مشکل همراه هستن. امیدوارم که شما خسته نباشید عزیزان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.
قسمت پایانی برنامه سپر دانش نزدیک میشیم و موقعش رسیده که برگردیم به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و آقای دکتر جعفر گلشاهی. آقای دکتر مجددا عرض سلام دارم خدمت.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، با عرضی قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم، کیس مورد نظر رو بحث میکنیم.
بفهمید
با فشار خون 180-110 مراجعه کرده و پزشک در مونگان قرص کاپتوپین 25 میلی گرم در روز، دوزارتان 25 میلی گرم در روز و آملودیپین 5 میلی گرم در روز براش تجویز نموده. عرضم به حضور شما در اولین مسئله ای که با این مد نظر قابلیم، چون بیمار با فشار خون 180-110 مراجعه نموده، یعنی استیج 3 هایپرتنشن هست، بنابراین بیمار یقینا با یک قلم دارو کنترل نمیشه. باید دو دارو از دو خانواده مختلف و یا ترجیحاً 3 دارو از 3 خانواده مختلف دریافت کنه. این بیمار 3 دارو دریافت کرد ولی 3 داروش از 3 تا خانواده مختلف نیست، بلکه 2 تاش از یک خانواده هست. کاپتوپرین و لوزالتان هر دو از یک خانواده هست. کاپتوپیز از خانواده ایسی اینهبیتور و لوزارتان از خانواده آنژیوتانسین رسپتور بلاکر یا اختصارا میگن آرا آنژیوتانسین رسپتور آنتاگونیست. مجموعاً میگن ایس و آرا. این دو دارو رو ما با هم تجویز نمی کنیم چون هر دو از یک خانواده است. بس تجویز این هر دو دارو با هم اشتباه است و نباید صورت بگیره. بنابراین اگر قرار بشه ما این دو دارو رو بدیم، بهتر یکی رو حذف کنیم دیگری رو بدیم. مثلا کاپتوپیل رو حذف کنیم لوزارتان بدیم، یا لوزارتان رو حذف کنیم به کاپتوپیل بدیم. به دوزش رو هم باید دوز درمانی بدیم. کاپتوپیل یک بار در روز کافی نیست، کاپتوپیل دو تا سه بار در روزه، لوزارتان یک تا دو بار در روزه. بنابراین هیچ کدوم یک بار در روز قابل قبول نیست و این دو گزینه رد میشه.
بله.
اما آمنودیپین که یک بار در روز هست میشه یک بار در روز داد و دو بار در روز داد، ولی چون فشار خون 180 رو 110 هست، یقیناً آمنودیپین به تنهایی ولو دو بار در روز هم برای بیمار کفایت نمیکنه. چه رسد به این که فقط بخواییم روزانه 5 میلی گرم آمنودیپین به بیمار بدیم. حالا که بیمار سقرم دارو مصرف میکنه، هیچ کدوم هم به ماکسیموم دوز نرسیده، یعنی ماکسیموم دوز کامتوپین 150 تا 200 میلیه، ماکسیموم دوز لوزارتان 150 میلیه، ماکسیموم دوز آمنودیپین 10 میلیه، پس هیچ کدوم از داروها رو ما به ماکسیموم دوز ندادیم. این اشکال دیگری است که در تجویز داروها وجود داره. بنابراین ما میتونیم بین دو داروی ایسی اینهبیتور و آنژیوتانسین رسپتور آنتاگونیست ایس و آرا یکی رو رد کنیم، دیگری رو ادامه بدیم، ولی به ماکسیموم دوز خودش بدیم به علاوه آملودیپین. اگر در این صورت بیمار به فشار خون پاسخ نداد، ما باید دیورتیک رو اضافه کنیم. اصلا چون فشار خون بیمار استیج 3 هایپرتنشن هست، از همون ابتدا دیورتیک باید جز یکی از اقلام داروی ما باشه. اگر نباشه این درمان مردوده، یعنی بیمار حق نداره سه قرم داروی آنتی هایپرتنسیو دریافت بکنه که یه قرمش دیورتیک نباشه. و اصلا بعضی از متخصصین و منابع پریفرنس ها متذکر میشن که اگر بیمار دو قرم دارو گرفت الزاماً یکیش باید دیورتیک باشه، هرچند ادهی کامبینیشن های دیگر رو هم تجویز میکنن. ولی چون سن بیمار بالای 65 سال هست و 65 سال هست به بالا، اینا پریفرال واسکولار رزیستانسشون بالا هست، یعنی مقاومت عروقیشون بالا هست. چون مقاومت عروقی بالا هست، با خوردن اندک غذا و اندک نمک حجم داخل عروقی افزایش پیدا میکنه. مستحضر هستید که مقدار مصرف نمک روزانه ایرانی ها بین 8 تا 15 گرم نمک هست. هر 9 گرم NaCl رو ما معادل 154 میلی گرم سدیم فرض میگیریم، یعنی اصل رو بر این قرار میدیم، مثل یک لیتر نرمال سیلین هست اگر 9 گرم نمک دام مصرف کنیم. اکثر ایرانی ها بالای 10 گرم نمک در 24 ساعت مصرف میکنند. به مرد این که نمک رفت داخل گردش خون جذب شد، این حجم داخل عروقی افزایش پیدا میکنه. ما که روزا حساب نداریم چقدر نمک خورد، ولی اینقدر میگیم که غلظت سدیم ما در یک محدوده باریک نوسان میکنه، یعنی غلظت سدیم 137 تا 145 میلی گرم پر لیتر باقی میمونه. این به چه قیمتی باقی میمونه؟ وقتی ما غذا خوردیم نمک افزایش پیدا کرد، غلظت سدیم نمیشه 150 160 میلی گرم پر لیتر، همون 140 میلی گرم پر لیتر به تو همون محدوده باری باقی میمونه، به قیمتی که آب از فضای اینتراسلولار میاد تو اینترستیشیال، از اینترستیشیال میاد اینتراواسکولار، این وابسمان حجم زیاد میشه، حجم زیاد شد کاردیک آوتپوت زیاد میشه، وقتی برونده قلب زیاد شد فشار خون بالا میره. برای اینکه غلظت سدیم رو در همون محدوده 137 تا 145 میلی گرم پر لیتر حفظ کنه. بنابراین ما برای افراد مسن اگر قرار شد دو قلم دارو تجویز کنیم که برای بیمار مفروض ما الزاما باید 3 قلم باشه، حتما باید دیورتیک جزء درمان باشه. و این بیمار 3 دارو گرفت و هیچ یک از داروها به ماکسیموم دوز نرسید و اصلا 2 دارو هم از یک خانواده است که نباید با هم مصرف بشه، میتوزوزارتان به کارتوپی و چون دیورتیک هم در درمان نیست، بنابراین فشار خون بیمار پس از 3 هفته کنترل نشد، همچنان 155 رو 95 هست و این عدد قابل قبول نیست. نمیشه بیمار 3 داروی آنتی هایپرتنسیو رو به خودش بقبولانه و آخر هم فشار خونش کنترل نشه. بنابراین حتما ما یکی از اون دوتا رو، یعنی کامتوپین یا لوزالتان، یکی رو حذف میکنیم دیگری رو ادامه میدیم. آملودیپین هم همچنان باشه، هیدروکلوردیازید 25 میلی گرم، یا اگر کمتر شد، اگر سن خیلی بالاتر از 65 سال باشه 12.5 میلی گرم به این مجموعه اضافه میگوییم، میگیم 2 هفته بعد مراجعه کنه. اون وقت میبینیم فشار خون بیمار کنترل خواهد شد. کنترل خواهد شد نه اینکه بیمار نرموتنسیو بشه، یعنی فشار خون بیمار بشه کمتر از 120 رو 80 میلی متر شیبه، بلکه فشار خون بیمار کمتر از 140 و کمتر از 90 میلی متر شیبه خواهد بود. و اگر بیمار دیابتی هست یا کرونیک کیدنی دیزیز داره، کمتر از 135 رو 85 میلی متر شیبه خواهد بود و این عدد عدد مطلوب ماست. البته این اعداد اعدادیه که این آفیس باشه، یعنی در مطب یا در مونگا یا در بیمارستان بگیریم. اگر در خونه گرفتیم باید فشار خون مطلوب کمتر از 130 رو 80 میلی متر شیبه باشه. بنابراین خلاصه این کلام اینه که 2 قلم دارو از اون 3 قلم باید ادامه پیدا کنه، بین کارتوپی لوزالتان یکی باید حذف بشه، دیورتیک باید به اضافه بشه. پس گزینه ما میشه گزینه 4.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گلشاهی. چند دقیقه فرصت داریم، میخوام که از شما بپرسم در تکمیل داروهایی که برای بیمار تجویز میشه چه توصیه های حالا تغذیه‌ای یا ورزشی برای بیمار هم داریم؟
بیمار فشار خونی علاوه بر دارو و مقدمتاً قبل از دارو، البته در این مرحله الزاماً بیمار دارو احتیاج داره،
بله،
ولی اعداد پایین‌تر طبق دستور وزارت بهداشت 140 تا 160 و 90 تا 99 رو میگه فقط با لایف استایل مودیفیکیشن، یعنی اصلاح عادات زندگی، ما میدیم فشار خون بیمار رو کنترل کنیم. یعنی مصرف نمک رو بیاریم پایین به 3 تا 5 گرم و در موارد شدید کمتر از 3 گرم، به ورزش های آیروبیک یا ورزش های هوازی هفته 4 تا 5 روز و حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه بیمار 4 تا 5 روز هفته، هر روزی 4 تا 45 دقیقه بیمار ورزش داشته باشه، 45 دقیقه مداوم باشه، به معنای اینکه مثلا 3 تا یه روب باشه، یه روب صبح، یه روب ظهر، یه روب عصر، این قابل قبول نیست. 45 دقیقه مداوم ورزشی که ما در طب کاردیوواسکولار یا قلبی عروقی توصیه میکنیم ورزش های آیروبیک هست که برای فشار خون خوبه، یعنی ورزش های هوازی به عبارت مختصر دو میدانی، حالا والیبال باشه، فوتبال باشه. البته ورزش های حرفه‌ای در کاردیوواسکولار توصیه نمیشه به خاطر عوارض زیادی که داره. بنابراین بیمار باید 5 روز هفته هر روز حداقل 45 دقیقه به طور مداوم به دوه از نظر تغذیه میوه‌جات، سبزیجات، علاوه میوه‌جاتی که پر پتاسیم باشن، اینا باید مثل طالبی، گرمک، در زمستان مرکبات، سبزیجات، کاهو، کلم، هویج، شلغم، اینا باید در برنامه غذایی فرد باشه. و ورزش های سنگین یا ورزش های استاتیک یا ورزش‌های آنایروبی که یا ورزش‌های ایزومتریک اینا رو توصیه نمی‌کنیم، مثل وزنه‌برداری، مثل بوکس، مثل کشتی، این ورزش‌ها رو برای فشار خون ما توصیه نمی‌کنیم. هرچند اکثر ورزش‌ها مخلوطی از آیروبیک و آنایروبیکه، یعنی هوازی و غیر هوازی با هم مخلوطه، ولی ورزش‌هایی که برای فشار خون توصیه میشه ورزش آیروبیکه. اجتناب از سیگار، اجتناب از الکل و اجتناب از استرس، اینا حتما در کنترل فشار خون نقش داره و قدم اول فشار خون اصلا با همینا به تنهایی درمان میشه. ولی استیج 3 فشار خون علاوه بر لایف استایل مودیفیکیشن درمان دارویی رو هم میطلبه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جعفر گلشاهی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. آقای دکتر، بابت توضیحات کاملی که در مورد این سوال برای ما فرمودین خیلی ممنونم. یک فکر می‌کنم دوره کاملی از بحث درمان فشار خون برای همکارانمون که شنونده برنامه هستن انجام شد.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار
آقای دکتر. خدا نگهدار شما.
آقای دکتر گلشاهی برای ما به طور کامل توضیح دادن کیس امشب رو و گزینه چهارم یعنی اضافه کردن دیوریتیک بهترین گزینه بود که شما از آن میتونستین انتخاب بکنین. به علاوه این که نکته هم که آقای دکتر اضافه کردن، یکی از داروهای کپتوپریل یا لوزارتان که از یک دسته داروی هستن رو باید برای بیمار حذف بکنین. موضوع محوری هم که اختصاص داشت به بحث بیماری های تیروئید و سرطان که با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی طور مفصل گفتگو کردیم، امیدوارم که شما عزیزان از مباحثی که طرح شد استفاده برده باشید. اما در شبهای ماه مبارک رمضان امیدوارم که همکاران من رو هم در رادیو سلامت از دعای خیرتون فراموش نکنین و شبهای آینده همراه برنامه سپهر دانش باشید. سالم و تندرست باشید. شنان شما به خیر و خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم برنامه نشانی. انشاءالله نماز و روزه ها و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند باشه. سوره مائده آیه 100 جزء هفتم قرآن کریم.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
به موضوع بسیار زیبا و فوق‌العاده با اهمیتی اشاره شده و اون هم این هست که آیا ما وقتی که انبوه بدی‌ها رو مشاهده می‌کنیم و خیلی کثیر انسان‌های بد و بدکار و گناهکار رو وقتی مشاهده می‌کنیم، آیا این همه جمعیت و این جریان طولانی که در طی تاریخ همچنان ادامه داشته و ادامه داره اصل حقیقت و اصالت و ارزش و حقانیت اون رو زیر سوال نمیبره؟ آیا انسان به تردید نمیفته که اگر واقعا حق پشتوانه درستی داره، پس این همه باطل و این همه گناه و آلودگی و گستردگی سلطه بدکاران و ظالمان چرا؟ و اینکه آیا حقانیت یک جریان رو میتونیم با انبوه جمعیت و کثرت طرفدارانش بسنجیم؟ و اینکه اگر یک جریانی مورد بی‌توجهی قرار بگیره و گروندگان به او کم باشند، آیا این دلیل بر باطل بودن او نخواهد بود؟ خدا من در آیه 100 سوره مائده می فرماید قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. پیامبر بگو که هرگز ناپاک و پاک با همدیگه یکسان نیستند. چیزی که خبیث ناپاک باطل و بد هست با چیزی که طیب و پاک هست، اینها رو نباید یکسان دونست. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینکه انبوه پلیدان، انبوه چیزهای بد و افراد بد ممکنه که تو رو به شگفتی و تعجب بیاره. یعنی معیار تشخیص خوبی از بدی و معیار پاکی و ناپاکی به هیچ عنوان ربطی به انبوهی جمعیت و زیادی و کمی تعداد و موارد اون نداره. و در ادامه می فرماید فاتقوا الله یا اولی الالباب، خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو معیار قرار بدید و بر اساس معیارهای الهی مسائل رو بسنجید. یا اولی الالباب، ای کسانی که خردمند هستید و از عقل برخوردار هستید. نکته‌ای که حائز توجه و اهمیت هست اینه که خداوند اینجا عقل رو معیار قرار داده و مخاطب رو صاحبان خرد قرار داده که بر اساس معیار عقل انسان میتونه این موضوع رو بسنجه که خوبی در ذات خودش خوب هست و بدی هم در ذات خودش بد هست. حالا اگر که یک موضوعی ذاتن خوبه و پاکه، اگر خریدار نداشته باشه، این خریدار نداشتنش باعث نمیشه که اون چیز بد بشه. و اینطور چیزی که بد هست اگر مردم غافل باشن، جاهل باشن، بی توجه باشن و نسبت به مسئله درک درستی نداشته باشن و همه گرایشه به او پیدا بکنن، این گرایش انبوه جمعیت هم موجب این نمیشه که ماهیت یک چیز بد عوض بشه و زیانها و ضررها و آسیبهاش از بین بره. در یک روایتی از امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام به این مضمون قریب به این مضمون نقل شده که حضرت می‌فرمایند که ای هشام، اگر در دست تو یک قطعه سنگی باشه و انبوه مردم همه اهل عالم جمع بشن و بگن در دست تو طلا هست، تو وقتی که خودت میدونی و در واقعیت این سنگی که در دست توست، تو توجهی به اونها نمی کنی و فرقی برات نمی کنه، خوشحال نمیشی نسبت به این مسئله. و همینطور برعکس، اگر در دست خودت قطعه طلایی داشته باشی، همه اگر جمع بشن و بگن که این سنگ هست، تو همچنان میدونی که اون چیزی که در دست تو هست ارزشمنده. و بنابراین این درک عقلانی، اینی که انسان معیار صحیح داشته باشه برای شناخت مسائل و موضوعات مختلف و تشخیص حق از باطل، نکته بسیار مهمی است و این عقلانیت هست که موجب فلاح و رستگاری انسان میشه. ولذا قرآن میفرماید فاتقوا الله یا اولی الالباب، بر نفس خودتون، بر محاسبات خودتون، بر قضاوت‌ها و تشخیص خودتون کنترل داشته باشید. انشالله همه ما توفیق این رو داشته باشیم که حق رو از باطل و خبیث رو از طیب بتونیم به خوبی تشخیص بدیم و این معیار و ملاک در همه عرصه ها همراه ما باشه. خدا یار و نگهدار همه شما.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
دکتر حسین کرمی، فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و استاد تمام دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن اورولوژی آمریکا و اروپا، داور بین المللی قرآن کریم به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و آفریقای جنوبی، عضو هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هیئت مدیره بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات اورولوژی، انجمن علمی و تخصصی باروری و ناباروری ایران، عضو شورای عالی نظارت قرآن کشور. تقدیرنامه ها: نفر اول مسابقات بین المللی قرآن سوریه 1375، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در کشور 1378، نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن مالزی 1378، مؤذن برگزیده کشور 1379، انتخاب به عنوان نخبه قرآنی کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان، دریافت نشان خادم القرآن از رئیس جمهور 1385، دریافت نشان ملی فرهنگ و هنر توسط رئیس جمهور 1390، آثار علمی و تألیفات 3 کتاب، 10 مقاله فارسی، 9 مقاله انگلیسی، 2 پروانه ثبت اختراع خارجی. در این لحظه به اتفاق می شنویم تلاوت ترتیل امشب را با صدای قاری ارجمند، استاد دکتر حسین کرمی.